خب بسم الله الرحمن، خیلی ممنون. این نکاتی که فرمودین، حالا من الان باز به یه بیان دیگه این نکات رو میگم، هم دوباره اگه احیانا دوستان جا نیفتاد جا بیفته، هم برنامه این جلسه همون هم همینه دیگه. میخواییم الان میگم میخواییم چی کار انجام بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین، یک روش در مطالعه همه سوره های قرآن که یک روش شایع و جامعی است، روش احکام و تفصیله. یعنی چی؟ یعنی هر سوره قرآن یه آغازی داره که توی اون آغاز خلاصه مطلب خودشو گفته، بعد در بقیه سوره اون مطلب آغازین رو هی توضیح داده و ابعادش رو شرح و تفصیل داده. به این روش میگن روش احکام و تفصیل، که حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در سوره مبارکه فصلت و در سوره مبارکه هود به این اشاره میکنن. حالا اگه تو ذهنتون بیارید، خیلی از سوره ها اینطوری هن، بالاخص سوره هایی که با حروف مقطعه شروع شدن اکثرا اینطوری هن که آیات اولشون خلاصه همه سوره است، بعد بقیه سوره داره اون موضوع اصلی آیات اول رو باز میکنه و توضیح میده. جلسه گذشته ما آیات اول این سوره رو با هم دیگه خوندیم تا آیه پنجم، یعنی بخش اول سوره مبارکه زخرف آیه یک تا آیه پنجه. من اون رو خیلی خلاصه در پنج دقیقه توضیح میدم که اون دوستانی که جلسه گذشته رو تشریف نداشتن در جریان قرار بگیرن که موضوع اول سوره چی بود، که مفصلش رو اگر دوستان مراجعه بفرمایند به در واقع فایل صوتی جلسه گذشته در سایت باشگاه مفصل توضیحش هست. ما امروز میخوایم اگر خدا لطف کنه یه دور سوره زخرف رو، این کاری رو که دوستان انجام دادن تا آیه در واقع 15 حالا یکم جلوتر رفتن، و یه دور تا انتهای سوره خیلی سریع بریم ببینیم پیرامون اون موضوع اول سوره چه نکاتی رو خدا در سوره مطرح کرده است. این کار این جلسه‌مونه. روشش رو توضیح دادم برای اینکه به لحاظ روشی بدونین چه کاری داریم انجام میدیم، که خودتونم بتونید این کار رو اگه خواستین رهگیری کنین و دنبال بکنین. حالا پنج تا آیه اول، بسم الله الرحمن الرحیم، والکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. این پنج تا آیه اول. لب مطلبش رو من در پنج دقیقه میگم، مفصلش رو لازم دونستین بین بعدن بشنوین دیگه. یکی از دردهای زندگی انسان اسرافه. یکی از اون دردهای کوفتی به تعبیری که زندگی انسان رو بیچاره میکنه اسراف. اسراف ما تو فارسی میگیم زیاده روی. اون جلسه توضیح دادیم آیات اسراف در قرآن، یه دور سری با هم دیگه مرور کردیم. اسراف به معنای خروج از حد اعتداله، چه کم گذاشتن چه زیاد گذاشتن، به هر دوتاش میگن اسراف. یعنی چه من در یه امری از حد اعتدال خارج بشم، چه انقدر زیاد ببخشم که دستم خالی بمونه، چه انقدر پیش خودم نگه دارم که بخل بشه. اسراف یعنی خروج از حد اعتدال، چه افراط چه تفریط، به این میگن اسراف. یکی از بزرگترین دردهای زندگی بشرم هست. یه درد بین المللی بین ادیانی در همه حالت هم هست. یعنی ممکنه طرف ظاهرا مسلمان باشه ولی باز خدای نکرده اهل اسراف باشه، یعنی اتفاقا در اون دستوراتش و در وظایفش زیاده روی کنه. ممکن هم هست دیندار هم نباشه و باز دوچار زیاده روی بشه. این که میگم یه درد بدیه، چون در هر حالتی انسان اگر توجه نکنه میتونه دوچارش بشه. یعنی حتی نمونش اینه دیگه، خیلی واضحش، اگر گروه های تکفیری و نمیدونم اینا به وجود میان، خب حاصل خروج از حد اعتدال دیگه. بالاخره در اون برخوردش، در اقدامش از حد اعتدال خودش خارج میشه. یعنی اسلام اگر از حد اعتدالش خارج بشه، یک چهره‌ای مثل این چهره‌های زشت و کریه رو هم حتی تولید میکنه. یعنی قرار باشه اسراف وجود داشته باشه، میتونه حتی چهره یک زندگی دینی رو هم به شدت تلخ و به شدت زشت بکنه. لذا پرهیز از اسراف یکی از ارکان مهم زندگی انسانه. اینقدی که با توجه به آیات دیگه قرآن اگر یه نفر دیندار نباشه به معنی ظاهری، یعنی متشرع هم نباشه، اما اگر اهل اسراف نکردن باشه، به شدت به هدایتش امیده، چون همین که حد اعتدال رو رعایت میکنه احتمالاً یه جایی قلاب هدایت بالاخره بهش گیر میکنه. از اون طرف ولی اگر کسی ظاهراً متشرع باشه ولی اهل اسراف باشه، از یه جایی ممکنه قلاب هدایت بهش گیر دیگه نکنه. لذا خیلی صفت جدی و اساسی است. خب اسراف به معنای خارج نشدن از حد اعتداله. در نتیجه برای اینکه انسان مشمول اسراف نشود، نیاز داره به یه قوایی در درون خودش که حد اعتدال رو بهش یاد بده. برای همین برای اسراف نکردن حتما قوه عقل لازمه. عقل اصلا با همون توضیحی که فرمودن که آقا تعیین کننده حد خیر و شره و به انسان کمک میکنه که این حد رو کنترل کنه، اقال میزنه به انسان. خدا یه قوهی در من و شما قرار داده به نام قوه عقل، که اصلا اگر بگید کارش چیه، میشه گفت مهمترین کارش یا حداقل یکی از مهمترین کاراش اینه که حد اعتدال در زندگی انسان به انسان نشون بده، به انسان بگه ببین از این حد کمتر نمیشه، از این حد بیشترم زیاده روی ها. لذا بدون عقل اساسا انسان از اسراف نمیتواند خارج بشود. ولی یه رکن سومی هم اینجا هست و اون این که عقل انسان بالاخره چون محدود به ظرفیت وجودی انسانه، شاید حد اعتدال را در بسیاری از موضوعات نتواند تشخیص بدهد. بالاخره من یه انسانم، محدودم، ممکنه حد اعتدال را در خیلی از موضوعات تشخیص ندم. مثلا ممکنه حد اعتدال در لحن حرف زدن، حد اعتدال در شیوه نشستن، حد اعتدال در خوردن. حالا ممکنه خوردن به یه تجربه‌ای بفهمم، آقا از اینقدر کمتر میخورم از حال میرم، از اینقدر بیشتر میخورم مثلا احساس سنگینی میکنم، ممکنه به تجربه به دست بیارم. اما در خیلی از موضوعات عقل ممکنه کافی نباشه برای اینکه حد اعتدال رو تشخیص بدهد. برای همین یه رکن دیگه‌ای وجود داره به نام کتاب مبین، که اصلا کارش بیان مرزها و حدود برای عقل. خدا یه کتاب میفرسته به نام کتاب مبین، اسمش هم همینه، مبین یعنی جدا کننده، بیان کننده، تمایز دهنده، حددار و واضح کننده. این کتاب مبین میاد به کمک عقل، میگه ببین من میام از طرف خالق که مدبر عالمه حد و مرزا رو بهت یاد میدم. اون وقت عقل به برکت مراجعه به کتاب مبین کمک میکنه به انسان که دچار اسراف نشود. پس ما یه کتاب مبین داریم، یه عقل داریم، این دوتا رکن به انسان کمک میکنه که انسان وارد وادی اسراف نشود. این خلاصه مطالب جلسه قبل که میشه بیانی بر پنج آیه اول سوره، که حالا بقیه عبارتهای قرآن عربی و ام الکتاب و اینا ارتباطش به این چیه رو اجازه بدید که دیگه ارجاع بدیم به اون جلسه، چون مفصل در موردش حالا به اندازه که میتونستیم صحبت کردیم. بقیه سوره مبارکه زخرف شرح و تفصیلی است بر این مطلب. چی میشه آدم ها مصرف میشن؟ مصرف بشن چی میشه؟ چی کار کنن مصرف نشن؟ چه عواملی عقل را در انسان شکوفا میکند که مصرف نشود؟ خدا چه کار کرده است که انسان عاقل بشود که مصرف نشود؟ این مطالب ماجرای بقیه آیات سوره مبارکه زخرفه که میخوایم در موردش صحبت بکنیم. از آیه ششم میخوام با هم دیگه بخونیم بریم جلو. نمیخوام خیلی آیات و توضیح زیادی بدم، چون حالا هم قدر جلسمون این نیست که بخوایم همه آیات و توضیح بدیم، هم بیشتر الان این جلسه میخوایم مهمترین رؤوس سوره حول این موضوع اسراف و راه درمانش رو حرف بزنیم. چیکار کنیم انسان از این بیماری وحشتناک اسراف نجات پیدا کنه؟ چون انسان اگر مصرف باشه، ظاهرا متشرع هم باشه، ممکنه زندگی زشت و ناپسندی پیدا بکنه. ما میخوام از این اسراف به برکت این سوره انشاءالله نجات پیدا کنیم، یعنی یک بار برای همیشه خدا بهمون توفیق بده از اسراف نجات پیدا کنیم. اگرچه که میدونیم درسته که آدم میخواد از اسراف نجات پیدا کنه، اما دائما هرچی ما رشد کنیم، چون عقلمون شکوفاتر میشه، حدود رو در موضوعات دیگه کشف میکنیم. الان یه حدودی رو میشناسیم که باید سعی کنیم حدش رو رعایت کنیم. خیلی از حدود رو نمیشناسیم. ما الان خیلی از حدود رو نمیشناسیم. حدود در مورد رنگ ها، حدود در مورد نمیدونم مثلا ارتباط با دیگران. ما خیلی از حدود ممکنه بلد نباشیم. چرا؟ چون انقدر قرآن نخوندیم که عقلمون اون حدود رو بشناسه. لذا درسته که میخوایم اسراف و ریشه‌کن کنیم به این معنی که آن حدودی رو که میشناسیم دیگه نباشه که اون رو رعایت نکنیم، اما این پایان ماجرای مبارزه با اسراف نیست، چون تازه هر چقدر جلو میریم حدود بیشتری رو خواهیم شناخت که به هر اندازه که اون حدود رو میشناسیم بعد سعی کنیم اونجام دیگه اسراف از اون به بعد نکنیم. یعنی این قصه تا انشالله آخر عمرمون ادامه داره که ما دائما هی رشد کنیم، حدودی رو بشناسیم، از اسراف در اون حدود پرهیز کنیم، دوباره بریم جلوتر. اما خب حداقل حدودی رو که میشناسیم از اسراف در اون حدود باید نجات پیدا کنیم تا بشه این حرکت رو کرد. انشالله به برکت این سوره امسال سال خدافظی با اسرافه، یعنی دیگه میخوان قوم مصرف نباشیم، که اگر قوم مصرف نباشیم قلاب هدایت انشالله ما رو با خودش خواهد برد. خب یه بسم الله الرحمن الرحیم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کم ارسلنا من نبی فی الاولین، چقدر ما پیامبر فرستادیم. و ما یأتیهم من نبی الا کانوا به یستهزئون، هیچ پیامبری نیامد مگر مسخرش کردن. یکی از آثار اسراف، اسراف مسخره کردن پیامبر است. ببین پیامبر نهایتا یه حرفی داره میزنه که ممکنه شما اون حرف برات عجیب غریب باشه، مسخره کردن دیگه اسراف. ببین چون آدم تو دشمنیش هم باید بلد باشه زیاده روی نکنه. بالاخره این پیامبر یه آدم موجهی بوده، همه پیامبرا تو جامعهشون آدم موجهی بودن. بالاخره یه حرفی زده که اون حرف شبیه حرف آبا اجداد شما نبوده دیگه، نهایتا اینه دیگه. و شما به قول شما میتونی قبول نکنی، استهزا دیگه نمیخواد. ببینیم بعضی صفات از اسراف درست میشن. نهایتا حرف پیامبر قبول نداشتیم، گفتی آقا من فکر میکنم میبینم آقا حرف شما من متقاعد نمیشم. این مسخره کردن که نداری که، مسخره کردن پیامبر از صفت اسراف آدما نشأت میگیره. برای همین اون طرف اون جلسه هم گفتم خدا به مؤمنین میگه حتی در مبارزه و در جنگ با دشمنتون حق ندارید اسراف کنید. حتی اگر دشمنتون شنعان داشت، یعنی شنیع بود مثل رژیم صهیونیستی، یعنی هیچ حد انسانی رو رعایت نکرد، شما حق نداری در جنگ با اوتا هم بگی خب منم پس رعایت نمی‌کنم. اعدلو و اقرب للتقوا، عدالت داشته باشی. این اعدلو رو برای دشمنی میگه که شنعان داره. در سوره مبارکه مائده دشمنت حد رعایت کرده، تو حق نداری در دشمنی این کارو بکنی، تو مؤمنی، مؤمن هیچ وقت از حد اعتدال خارج نمیشه، حتی در مبارزه با دشمن شنیعش. ما البته در زندگی عادیمون خیلی راحت اگر یه نفر یه بدی بکنه ما به سرعت یه بدی میکنیم، بعدم میگیم اون شروع کرد. آقا اون شروع کرد، تو انسانی، تو عقل داری، تو باید حد اعتدال داشته باشی. تو نمیتونی بگی چون اون شروع کرد پس منم این کارو کردم. اعدلوه و اقربوا للتقوا، یعنی این عدالت و اسراف نکردن در همه حالات زندگی انسان هست. هیچ وقت در زندگی حالتی نمیرسه که من و شما اجازه داشته باشیم اعتدال نداشته باشیم، به هیچ وجه. فاهلکنا اشد منهم بطشا و مضى مثل الاولین، و قومای قبلی به خاطر همین هلاک شدن. یعنی اگر با پیامبر خودشون به شکل مصرفانه برخورد نمی کردن ای بسا هلاک نمی شدن. بالاخره این جریان اتفاق می افتاد تا اینا هدایت بشن، ولی هلاک شدن. آقا دست شما درد نکنه، ممنونم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذ استویتم علیه و تقولو سبحان الذي سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. بعد میگه که اگر ازشون بپرسی آقا توی نگاه به عالم بنداز، تو سه نظام خلقت عالم رو ببین، ببین چجوری عالم در یک نظام منسجم دقیق منظمی داره کار میکنه. زمین رو ببین برات مهد قرار دادن، بعد درش راه قرار دادن، بعد از آسمان آب به اندازه میاد زمین مرده رو زنده میکنه، بعد نگاه کن خدا چگونه ازواج در این عالم قرار داد، بعد شما رو بر کشتی ها و بر انعام سوار کرد، بعد شما بر پشتشون نشستین. خب ذکر کنید نعمت پروردگارتون رو، عالم رو نگاه کن چجوری در یه نظمی، در یه نظامی، در یه اعتدالی در حال حرکت کردنه. این نظام هماهنگ منسجم معتدل عالم رو نگاه کن، چرا انسان نباید اینطوری عمل بکنه؟ اینو ببین، حالا ببین خداش کیه، تو چرا نباید اینجوری عمل کنی؟ اینو ببین، ببین خدایی دارد دیگه. خب اگر به اون خدا اعتقاد داشته باشی که به خودت اجازه نمیده هر کاری بکنی که. پس نشون میده اسراف یک ریشه‌ای داره در این که انسان آنطور که باید باورش به ربوبیت و توحید خدا نیست دیگه. انگار عالم خدا نداره، انگار میگن بی در پیکره، بی صاحبه، و در نجه هر کاری دلش میخواد میکنه. آقا عالم در پیکر داره، عالم صاحب داره، مدبر داره، چرا یهود افسار پاره کردی؟ چرا بر خودت، چرا به خود اجازه میدی کم و زیادش بکنی؟ چی تو این عالم به همین راحتی کم و زیاد میشه در نظام عالم که تو این کارو میکنی؟ برای همین در آیه 15 هم تالا، البته یه دسته جدیدیه ولی به یه اعتبارم ادامه قبلی، میگه و جعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. میدونی این از ناسپاسی انسانه که اسراف میکنه، این از بیچشم و رویی انسانه که اسراف میکنه. کفر یعنی پوشوندن دیگه، انگار نه انگار که میشه کفر. کفر یعنی انگار نه انگار که، انگار نه انگار که خدا هست، انگار نه انگار که این عالم با این نظم داره کار میکنه، انگار نه انگار که تو از این نظم عالم متنعمی، انگار نه انگار که اگر عالم میخواست این هماهنگی و چیزو نمیداشت تو الان نمیتونستی مثل بچه آدم زندگی کنی، انگار نه انگار که اینا هست. خب اگر اینا رو میدید که اسراف نمیکرد که. پس اسراف یه ریشه داره در باور توحیدی آدم، یعنی انسان کفر باید که نداشته باشد تا اسراف نکنه. ام اتخذ مما یخلق بنات و اسفاکم بالبنین. اینجا دیگه خیلی آره، یعنی اینقدر ناسپاسی خیلی دیگه، اگر نگاه کنی به عالم و بعد بگی انسان اینجوری زندگی میکنه، این کفرش خیلی واضحه. حالا عزیز علیم علتش اینه، وقتی میگه عزیز علیم یعنی این که شما هیچ وقت نمیتونی عالمو کاری کنی که از مدارش خارج بشه. عزیز یعنی شکست ناپذیره، غلبه ناپذیره، یعنی شما نمیتونی یه کاری کنی که هر چقدر نظم عالمو به هم بریزی، عالم باز یه کاری میکنه به نظم خودش برگرده. اینایی که چیز میکنن، بزش بچه هایی که اکولوژی و اینا میخونن در رشته های مختلف، یعنی دوباره هستی به انرژی پایدار خودش برمیگرده. هر چقدر شما نظمشو به هم بریزی، این دوباره به اون حالت در واقع تثبیت شده خودش برمیگرده. اون بالاخره اون فساد رو تو خودش هضم میکنه. بله فقط ممکنه مثلا 1,000,000 سال طول بکشه، ولی بالاخره در 1,000,000 سال برمیگرده به نظم خودش. این حالا نه که عالم عزیز علیمه ها، از این قوت عالم میفهمید خداش عزیز علیمه. بعد اسراف یعنی این که من هر چقدر دلم بخواد میتونم زیاده روی بکنم دیگه، مگه چی میشه؟ خودم وقتی اسراف میکنه، زیاده روی میکنه، احساس میکنه زیاده رویش بهش بر نمیگرده دیگه، احساس میکنه پاسخگو نیست در قبال این زیاده روی دیگه، احساس میکنه حقشه که این کارو کرده دیگه. بعد خب اشتباه فکر میکنی، خب با اینکه زیاده روی میکنی هستی حرکت میکنه، خودتو خاندانتو به باد میده که برگرده به نظم خودش. این میشه شبیه سوره مبارکه شمس که فدم دم علیهم ربهم بدم بهم فسواها، عذاب اومد دوباره عالمو به حالت منظم خودش برگردون. یعنی یه مدتی قوم سمود نظم عالمو ریختن به هم، خودم عذاب اومد اینا رو صافشون کرد. ولا یخاف عقباها، هیچ آب از آبم تکون نخورد. یعنی یه قومو کلن از جا کندن بردن، آبم از آب تکون نخورد. این آدم فکر میکنن اسراف میکنن مثلا عالم و مثلا میتونن در مدیریت اوناست. آقا عالم در مدیریت شما نیست، شما در مدیریت عالم هستی ولی عالم در مدیریت شما نیست. کلا قوم و تق برمیداری یه دیگه میداره جاش، کاری نداره که. هیچ کی هم بعدن حتی اسمی از اون قوم هم نمیاره در تاریخ. این حتی خاطرم ازش نمیمونه، کاری نداره که. حالا اسراف با آیه 15 که میرسه، این اسراف اصلا صورتی از شرک پیدا میکنه. میگه و جعل له من عبادهی جزءا ان الانسان لکفور مبین. میدونی این چیز، این اسراف تبدیل میشه به برای خدا جزء قرار دادن. جزء یعنی چی؟ یعنی اینکه البته خدا هست، ولی خب بالاخره یه چیزای دیگه هم در عالم هستن، جزء برای خدا قرار میده، اجزاء دیگری هم به نظام عالم اضافه میکنه. بالاخره وقتی کسی اسراف میکنه یعنی عالم همش دست خدا نیست دیگه، و پس یه کسای دیگه هم هستن که عالم دست اوناست دیگه. بعد کم کم جزء به وجود میاد. خدا حالا جزء قرار دادن یا چیزی رو اضافه کردن است، یا خدا رو تجزی کردنه. این حالا دیگه تعابیر مختلف. خدا رو تجزی کردن یعنی بریم یه ذره جلو، چون خودش مثال زده. الان یه نمونه شد، دقیقاً آیت بعدی گفته، مثال خوبی هم زده. میگه مثالش اینه: ام اتخذن مما یخلق بناتن و اسفاکم بالبنین. اینا برگشتن گفتن که آقا دخترها برای خدا، پسرها برای ما. چرا یه آدمی باید همچه حرفی بزنه؟ چرا دخترها برای خدا، پسرها برای ما؟ و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ول بچه هم مثبتن و هو کظیم. یعنی وقتی به یکی از اونا بشارت میدادن که دختر دار شدی، این از فرط ناراحتی سیاه میشد. او من ینشع فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. این عبارت در واقع به نحو برهان خلفه، یعنی به گزاره ذهنی اونا داره میگه، لزوما به معنی نیستش که دارین توی این عبارت خدا دختر رو اینطوری تعریف میکنه. میگه شماها اعتقاد داشتین که دختر یه خلاصه چیزیه که قادر نیست از خودش دفاع بکنه، ناتوانه، بعد به همین دلیل اون رو به خدا نسبت دادین. یعنی حرفش اینه. آخه اولش میگه که اینا گفتن دخترها برای خدا، پسرها برای ما. بعد جلوتر میگه چرا وقتی دختردار میشدین سیاه میشدین؟ بعد شما اعتقادتون این بود که دختر که توان نداره، به درد نمیخوره که خودش، دو چیزی که به درد نمیخوره برای خدا باشه، به حساب خودتون به درد بخور برای خودتون. چرا باید اینطوری باشه؟ اینا میشه اسراف. یه نمونه از اسراف این شکلیه. یه نمونه از اسراف چطوریه که تو نظام عالم هم دست میبره؟ میگم اینطوری میکنه، اینقدر در نوع مواجهه با آدم‌ها و موضوع جنسیت زیاده روی میکنه که حتی تبدیل میشه به این که براش قاعده درست میکنه. بعد اینقدی میشه که ور میداره دختر معصومش رو زنده به گور میکنه. بابا جان اسراف یه همچین چیزیه، ولش کنی بره جلو، اینم ازش میاد. اسرافی نیستش که اولش رو نگاه کنید بگید مگه حالا چیه، یه دقیقه صدامو بردم بالا، این یه ذره صدامو بردم بالا، این همینطور ادامه پیدا میکنه. بعد میرسه به یه جایی که دختر زنده به گور میکنه. بعد میگه چرا؟ اسراف دیگه. بیا آقا دیگه خدا وکیلی زنده به گور کردن دیگه نمیخواست. این اسراف اگر جلوشو نگیرین حد نداره که. اگر من اهل زیاده رویم، خب اهل زیاده رویم و زیاده روی و زیاده روی، چرا باید یه جایی نگرش دارم؟ همینطور میرم جلو دیگه. اسراف یه چیزیه که اگر نگهش ندارین همینطور جلو میره، همینطور پیش میره. این یه بحث، بله فهمیدم، این یه بحث تفسیری ده هست در باب این که خب یه جاهایی یه عبارتهایی رو خدا میاد میگه، مثل شبیه کدوم عبارت؟ مثل اون جایی که توی کید کن عظیمم میگه در سوره یوسف، که میگه کید خانوما بزرگه. این که تشخیص داده بشه این گزاره تعریف ارائه شده خداست یا قول از زبان اوناست، برمیگرده به این که اون موضوع رو در عرف قرآن کسی بررسی کنه ببینه خدا چنین تعریفی از اون ارائه میده یا نمیده. یعنی اینجا نیاز به قرآن، به قرآن واقعا، چون به لحاظ ادبی این یه تکنیک ادبیه که شما به لحاظ ادبی من یه جمله‌ای رو از شما میگیرم ولی جمله های خودم میگم. حالا این منفیش مثبتش هم داریم، مثل اونجایی که در سوره مبارکه لقمان و وصین الانسان به والدیه وسط جملات لقمانه، شما نمیدونی این جمله خداست یا جمله لقمانه. یعنی از اینا داریم، چه در قول مثبت چه در قول منفی، یعنی لابلای حرفای پیامبر خدا یه جمله گذاشته که نمیدونیم این ادامه ابراهیم یا خودشه. تو منفی هم اینطوری هست، راش قرآن به قرآنه، یعنی میگم بعد تو قرآن بررسی کنیم ببینیم خدا انسا رو چجوری تعریف کرده. ولی خب اینجا هر دو تا قول هست، یعنی مفسرین هم اینو نسبت دادن به در واقع قول خدا و اینجوری تعبیر کردن که مثلا بالاخره جنس زن به دلیل لطافتی که داره طبیعتاً ازش انتظار کار سخت نداری که آقا مثلا به جنگ و اینا، منظور آیه اینه، این آیه رو اینجوری تعبیر کردن که بعیدم نیست به اون بحث در واقع ریحانه بودن در واقع همخوانی داره. بعد گفتن که ولی خب بالاخره باید بگی چرا اینجا اینو آورده، چون اونی که، یعنی باز اون جمله آخریه درسته، اونی که اینو داره به خدا میده چون انتظار یک نیروی جنگی و کار داره این براش اهمیت نداره. یعنی باز این که شماها براش ارزش قائل نیستین در هر دو حالت نتیجه ماجراست، حالا چه این جمله جمله اونا باشه چه همون جمله خدا باشه که آقا جنس زنه و لطیفه و ازش انتظار مثلا نداری که مثلا بره در جنگ و مبارزه، اونم عرب اون موقع برای جنگ مهم بوده، در اصل نتیجه اینه که برای اونا خیلی خاصیتی قائل نبودید در زندگیتان. و چرا اونی که براش خاصیت قائل نبودی برای خدا شد، اونی که خاصیت قائلی برای خودت؟ بله بله، یعنی بعد در بقیه قرآن عرفش رو ببینیم. آخه اون زمان پیامبر لحن داشته تو آیه، بعد لحن خودش خیلی اینجاها کمک میکنه. الان من و شما وقتی حرف میزنی چی؟ نه نقص نمیشه، خب لحن وجود داره واقعا. ما الان تکنیکایی نداریم که لحن رو متوجه بشیم، بعدم اون موقع پیامبر خودش هست و مفسر آیه است. آخه این نقص نیست. نه مبین به این معنی نیستش که تمام سوالات قرآن شما لزوما از قرآن جواب داده میشه، که بالاخره بعضیش تفسیر رسول میخواد، ولی روش آشکار کردنش هم رسول گفته. بعد رسول اگه بهش بگی چه جوری این کارو میکنه، بله با بقیه قرآن این کارو میکنه. نه نه، خودش روشنگر است ولی برای روشنگری ساختار قرار داده، مثل وجود رسول. بعد رسول خودش نه چرا نیست؟ نه لازم نیست روشنگریش، ببین برای روشنگری سازه قرار داده دیگه. مثل این باشه که شما اگه جمله شما بخواد اینجوری باشه، بعد بگه قرآن تفسیر نمیخواد. نه نه، خب دارم میگم این نقض اون نمیکنه. آخه مبین بودن یعنی چی؟ یعنی اگرم مثل این باشه که بگم آقا الان یه چیزی رو اینجا من قایم کردم، ولی گفتم چگونه میتونید متوجه بشید که این تو چیست؟ این که بعد شما بگی که چون قایم کردی شما پس در نیز شفافیت نداریم. یعنی ببین شفافیت این نیست که همه چیزو عیان کرده باشم، راه دسترسیشو قرار دادم. مبین این نیستش که همه چیزش بیان است، راه آشکاریشو گفته، مغلق و مبهمش نذاشته. در راه آشکاریش یکیش رسولش بوده، چون یعلمهم الکتاب، یعنی نه 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 نه، چون خود رسول اولا با قرآن شناخته میشه. رسول اول از قرآن تشخیص میدی رسوله، بعد خود رسول که تشخیص دادی از قرآن رسوله، یکی از ارکانیه که بخشی از کتاب برای تعلیم میکنه. خب بله این کارو میکنه. خب همین که میگین تعلیم، یعنی بالاخره یه چیزی شما نمیدونی برات آشکار میکنه دیگه. خیلی خوب دیگه، میخوام بگم تعلیم چیه. شما اگه منظورتون در ذات قرآنه، نه منی که شنوندم، در ذات قرآن روشنگر همه بخشاش خودشه. برای همین آیه دیگری از قرآن، خب شما سوال اینجوری پرسیدی، گفتی در لحظه‌ای که داره نازل میشه بقیه قرآن نیومده. میگم اون موقعی که بقیه‌اش نیومده رسول اونجا هست داره کمک میکنه به تعلیمش. اما اگر ذات قرآن رو بگی همه قرآن با هم دیگه روشنگر خودش هست. خب نه همینم بگو که چون پس مبین نیست دیگه، معنیشو نمیدونم. خب پس منظور ما از رسول اون تعلیمه بود، چون شما اینو گفتی دیگه، گفتی آقا در یه زمانی آیه اومده بقیه قرآن هنوز نیومده، اون آدم اون لحظه از کجا میفهمه این آیه رو؟ تعلیم دیگه، آقا این جمله برای سوال شما این بود دیگه، آیه 18 قول خداست یا قول غیر خدا؟ من اینو نفهمیدم، تعلیمه دیگه، میخوام یاد بده. میگم اینو برای من روشنش کن، یاد بده به من روشن کن. برای خود رسول که روشنه، شما برای نفر دیگه داری میگی روشنش کن. رسول اونجا چون من مسلط رو بقیه قرآن نیستم به من آموزش میده، درستم هست. اما اگر همه قرآن با هم دیگه باشه و من قدرت مراجعه به قرآن داشته باشم، با خود قرآن اینا روشن خواهم کرد. برای من جوابی که به شما دادم من قرآن دادم، گفتم با بقیه قرآن این روشن میشود. شما سوالت این بود که اون لحظه که نازل شد، یا اون لحظه که نازل شد رسول کنارش بود برای اینکه با تعلیم این روشنگری رو ایجاد کنه. بله
پیامبر اکرم شونه مختلف دارن، یکی از شونه شون مبینه بودن قرآن، آیش هم مبینه بودن مدرک از یک لطوبه یه نبینه، یعنی ما تو همین زمان هم نیاز به ترجمه رسول الله داریم، با اینکه کل قرآن هم جلو محرد، چون کامپیوتر هم جلو تو سرچ هم گروه کنیم، هر چی هم گشت پیش رفت کنیم، بازم به ترجمه رسول الله نیاز داره. تو خدا خدا فرموده انزل نادرک از یک لطوبه یه نبینه، پس پیامبر مبین قرآنه. ما یه مبین داریم یه مبین داریم. مبین از مصدر ابانه هست، ابانه یعنی آشکار کردن، یعنی مقاصد قرآن آشکار کنه. تبیین ابانگریش بیشتره، چون باب تفصیل، باب تفصیل شدت رو میرسه، مثلا تقتیل یعنی خیلی کشتن، الان اسرائیل داره تو غزه تقتیل انجام میده چون دیگه اوج کشتار. پس تبیین رسول الله همه نیاز دارن. این هم شأن رسول اللهی که خود خدا قرار داده، شما نمیتونی بدون رسول کل قرآن رو بفهمی، حتی هر چهارم به ابزار روح و به علم مجهز باشید. خدا خواسته از این طریق
کتاب مرد. بله بله، حالا عرض من همین بود که قرآن رو یه وقت داریم برای خود رسول در نظر میگیریم، همون برای خود رسول یعنی واقعا مبینه، اما برای سازه من رسول رو واسطه فهمیدن این بیان قرآن قرار داده.
تفسیر قرآن رو هم به پیامبر وحی کرده، یه نظریه هست که وحی اومد که دو قسمت وحی بیانی و وحی قرآنی تقسیم کرده. وحی قرآنی همین الفاظی هست که در اختیار ما هست، ولی بیانش نزده که اون وحی بیانی هم به پیامبر وحی شده.
نه نه دیگه، نه نه دوتا، چون این عبارت عرض کردم دیگه، سوالشون اینه این آیه 18 هم اول من یونشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین، آیا این آیه بار منفی داره؟ عرضم اینه که نه خیر، لزوما بار منفی نداره. عرضم کردم در برخی از تفاسیر اینو معنی کردم به همون تعبیر ریحانه بودن در واقع جنس زن، که وجود ریحانه لطیفی دارد که از او انتظار نمی رود کار سخت بکند، چون برای چیز دیگری خلق شده، و این میشه اون تعبیری که مد نظر خداست. اما عرض کردم بعضی هم گفتن آقا این ممکنه برگرده به ذهنیت اونا، که اگر به ذهنیت اونا برگرده در هر صورت میخواد بگه شما برای اون خاصیت قائل نیستین، چون عرب مبلغاست، چون بیابانگرد و اینا بوده براش جنگیدن مهم بوده، یعنی چون کل زندگیشون به غارت کردن و غارت نشدن برمیگشت دیگه، بعد دنبال جنگ بوده، تو اون نگاه براش موضوعیت نداشته. بعد خدا میگه که پس چرا این، میخوام بگم عبارت خدا اینه، نه اینکه اگرم خدا میگه اول من یونشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین، چرا به خدا نسبت میدین، یعنی خدا بخواد برای مقام زن ارزش قائل نباشد، بخواد بگه به این دلیل شما او را ناکارآمد میدونید، بعد برای خدا باشه اون وقت. میخوام بگم در مقام احتجاجه، داره با اونها احتجاج میکنه، اگر نه. و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم و يسالون. اینا انقدر جلو رفتن حتی ملائکه هم بعدن دختر کردن، حتی ملائکه هم یه سری دخترها هستن، اینا همون هم دختران دیگه در نزد خدا هم. بعد خدا میگه که شما شاهد آفرینش اینا بودین، یا مثلا شما کتابت کردین این ماجرا رو، شما مطلع از ماجرا هستین. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه وقتی اسراف ریشه داره در این که انسان برای اسرافش قاعده چینی میکنه، جزء قرار میده، بعد این هرچی جلوتر میره آدم اینو ادامه میده دیگه، کی به کیه؟ یعنی دیگه کی میخواد الان ثابت کنه آقا ملائکه دخترن برای خدا، حالا شما بیا و اینو مثلا اثبات یا رد کن. میخوام بگم وقتی باب این باز شد که انسان عقلو بذاره کنار و اسرافو وارد کنه، دیگه در قاعده سازی حد نداره دیگه. همطور میره جلو و قاعده میچینه و قاعده میچینه و قاعده میچینه. نه ملائکه هم براشون آره دیگه، ملائکه اناث کردن یعنی که میخوام با اون دخترها یکیش کنم بفرستم برای خدا که توجیه کنن. بله 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 بله، دختر خود دخترش. بله آره، میکشن دختره رو که برن پیش خدا، مثل ملائکه که پیش خدا هستن. بعد منظورش چیه؟ چیزای بی خاصیت واسه خدا طبق تعریف خودشا، چیزای به درد بخور واسه ما. مثل آره دیگه، اون حساب نمیکنه که. مثل این که برمیگردی میگی که مثلا اون ماجرای حابیل و قابیل دیگه، حالا که قرار بدیمش خدا، مثلا این داغوناش واسه خدا، خوباش واسه ما. و خدا اینو از مصادیق اسراف میداند، میگه چی بهت گفت که به درد نخوراش برا خدا، خوباش برا خودت. نه نمیبینه دیگه، جزء یه چیزی که میخواد از مدار چیز خارجش کنه. این مبناش این نیست، یعنی میخواد از دایره استفاده ملائکه هم خارج کنه. بله میگن آیه اینجوریه، بعد اینجوری بخونینش اول، من یونشه و فلحلیه و هوا فلخسام غیر مبین، بعد اعرو بذارین روش، بعد با جمله قبلی بخونین بفهمین یعنی چی. من یونشه و بله خب الان اینو بگم اونو عرض میکنم. من یونشه و فلحلیه و هوا فلخسام غیر مبین، یعنی آن کسی که در واقع بالا به این تعبیر میگن که در پیچیده میشه در حلیه، حلیه رو میگیرن یا مثلا زینت یا پارچه زینتی، یا در لابلای زینت، بعد مثلا نرمی، این پیچیده میشه. بعد حالا پیچیده میشه میشه اصطلاح گرفت از پرورش یافتن، یعنی در ناز و نعمت و مثلا اینا پرورش پیدا میکنه. و هو فی الخصام غیر مبین، و در خصام که خصام معنی جدال، نبرد، دشمنی، مقابله است، غیر مبینه. غیر مبین بودن اینجا یعنی این که این کارایی لازم برای این که در خصام ورق جنگو برگردونه نداره. مثلا این نیست که الان یه لشکر خانوم با خودت بیاری دشمن بگه ای وای ترسیدم بره، میگه ها میذاریم دمار روزگار اینا در میاریم. این غیر مبین بودن یعنی این، یعنی این گونه نیست که من به تعداد آنها بنازم در این خصام، در صورتی که من اگه به تعداد پسرام میتونم بنازم. یعنی میگه آقا این باش دعوا نکنه، این مثلا خیلی خلاصه لشکر دارن، با اینا دعوا کنید دمار روزگار در میاد. این غیر مبین بودن یعنی این، یعنی نمیتونه در خصام براش نقش مبینی داشته باشد. اینو در مورد کی گفته؟ در مورد دختر گفته. حالا اگه منظور قول خدا باشد، یعنی وجود زن که در نرمی و در لطف و در عاطفه پرورش پیدا میکند و وجودش به گونه ای آفریده نشده است که بخواد بره جنگ، وجود او رو برای جنگیدن و کار اینچنینی خلق نکردن، چون رسالت دیگری بر عهده‌اش گذاشتن. که در جای دیگه قرآن که میگم قرآن به قرآن، در جای دیگه قرآن میگه که حافظاتون للغیب، صالحاتون، قانتاتون، او برای نقش دیگری در عالم خلق شده. این میشه این جمله. حالا یه استفهام سرش گذاشته، گفته آیا اینی که این طوریه رو به خدا نسبت میدین؟ حالا این استفهامه چه نقشی داره؟ میخواد بگه چون شماها خصام و جنگ براتون مهمه و چون این نمیتونه جنگ بره، پس این براتون اهمیت نداره، اینو به خدا نسبت میدین، بعد پسرها رو برای خودتون برمیدارین. میگه در واقع نمیخواد بگه خدا که اینا چون به درد جنگ نمیخورن به درد خدا نمیخورن، داره احتجاج میکنه با ذهن مخاطبش، میگه چون تو برای این ارزش قائل نیستی به واسطه این خاصیت، پس چرا به من نسبتش میدی؟ اگر به درد نخوره به حساب تو، چرا پس برای خدا؟ اگه به درد نخوره برای خودت. این میخوام بگم نمیخواد با این جمله مثلا بگه پس به درد نخوره، داره از برهان در واقع نفی برهان طرف مقابل استفاده میکنه، چون اون آدمیه که فکر میکنه فقط بچه‌ای به درد میخوره که تو جنگ به کار بیاد. اون اینطوری فکر میکنه، اون فکر نمیکنه که زندگی فقط جنگیدن نیست. من چون اصلا اینجوری میخوام بهتون بگم، روحیه اسراف ذاتاً یک روحیه جنگ طلبه. یعنی فقط صحنه ها باید خشنطور باشن. این اتفاقاً در اسراف لطافت و نرمی به وجود نمی آید. لطافت و نرمی حاصل اسراف نیست هیچ وقت. اسراف حتما وقتی توش جلو میریم صحنه ها تیزتر، خشنتر و تندترن. حالا نمیتونیم اینو اینجوری به این صراحت بگیم، یه ذره باید گزاره چینی کنیم، ولی ای بسا کسی بعدن اینو گزاره نویسی بکنه به این نتیجه برسه که اتفاقا اون وجوه زنانه به معنی اون نرمی، اون عاطفه و اون لطافت خیلی در شکوفایی عقل اثر داره. این ویژگی در شکوفایی عقل اثر داره. ولی خب حالا اینو باید یه ذره براش حد وسط چین، از صرف این شاید نشه اینشو گفت، ولی اون برشو تقریبا میشه فهمید دیگه. این روحیه خصام طلب که با هر چیزی میخواد دعوا کنه، تا یه چیزی میشه میخواد دعوا کنه. تا مثلا دیدیم مثلا دو تا ماشین میخورن به هم، سری در وا میکنه آره با فوش و داد. حالا خورده دیگه، صبر کن اینا، اصلا هنوز اتفاقی نیفتاده که. ببین خصام طلبی داره، اسراف نوعاً به روحیه خصام طلبی کشیده میشه. یعنی روحیه تند، خشن، تیز، و تو اون روحیه نوعاً جنس زن جا نداره. قدیم یه جمله بگم، قدیم ترا توی فرهنگ عامه اینو عامه رعایت میکردن. یعنی حتی مثلا قبل از انقلابم این خلاصه مثلا لاتای تهران که مثلا چیز بودن، که مثلا بالاخره متشرع هم نبودن، مثلا میخواستن فوش بدن، میخواستن کسی رو تیزی بزنن، اگر خانوم اونجا بود این کارو نمیکردن. گفتم مثلا زن اینجاست، این کارو نمیکنی. یکی از دلایلش اینه که براش یه حرمتی قائل بودن. یعنی گفتم این صحنه تند و تیزه برای حضور این آدمه نیست. بله، کلوفتر. میخوام بگم این گویی در فطرت انسانه که برای وجود زن یک نرمی و لطافتی قائله که جنس او رو جنس میدان خصام نمیدونه. حالا اینکه دیگه دنیا همه چیش قاطی پاتیه و اصرار دارن که در همه مشاغل و کارها بعدن خانما باشن و بعد اسم اینو میذارن برابری جنسیتی و بعد به خانما القا میکنن اگر مثلا نری این کارهای خفنو بکنی مثلا تو آزاد نیستی و اینا دیگه کوفت و زهرمار جامعه مصرفه دیگه. یعنی به درد جامعه مصرف میخوره، وگرنه اون یک لطافت و نرمی داره که برای جایی ساخته شده و برای هر جایی نیست. ولی جامعه اسراف زده کلن خصام طلبه. تو این خصام طلبی یا دختر میذاره کنار یا دختر میکنه شبیه خودش. یعنی اونم تبدیل میکنه به یه خصام طلب، مردش میکنه مثل خودش، دریده اینجوری تو منفیش. در صورتی که اون همیشه توی این حتی منفی هم میخواد بشه، در دریدگیش چون یه نرمی داره، خصامش غیر مبینه، عربده بکش نیست. ببین طبعش اینجوری خلق نکردن، ولی خب طبع اسراف جامعه رو این سمتی میبره سمت این روحیه. این میشه از آثار جامعه مصرف. بله به خاطر اینکه منه، برای اون موصول من اومده، من موصول من ضمیرش مذکره به لحاظ عربی، افا من اینا برای اون من اومد. پرسیدن چرا مذکره، عرض کردم چون داره در مورد اون موصول کسی که حرف میزنه، مثل فارسی بگیم کسی که، کسی که در عربی عبارت مذکر به حساب میاد.
به
خب من عرض کردم دو تا حالت داره دیگه. نه اینجوری نیست، این آیه بالاخره، حالا اگه اینو اگه شما از اینجا هم بردارین با توجه بله چشم، پرسیدن که آیا این آیه 18 نمیتونه قول اونا باشه که خدا داره ردش میکنه؟ عرضم این بود که اگرم قول اونا باشه که خدا داره ردش میکنه، ولی این توضیحی که در مورد ویژگی زن داده شد به لحاظ اون خاصیتش با توجه به آیات دیگه قرآن، این توضیحات کلی که گفتم با توجه به کلیت قرآن از اون حافظات للغیب و غیره، برای وجود زن قابل اثبات این ویژگی ها. ولی خب این آیه رو اگر به لحن اونا بگیرین باید یه جور دیگه ای معنیش کنی، یه معنی زشتری داره، نه این معنی خوبی که الان من کردم. من با توجه به بقیه قرآن معنی رو از این مطرح کردم که بقیه قرآن اون رو تایید میکنن، بگن اگر لحن اونا باشه تعبیر زشتی داره. حالا دیگه الان اون نمیگم. بله به اونجا ختم میشه. خب خدا تو قرآن میگه نمیشه، خدا تو قرآن میگه هر جایی یه کسی در یه سوالشون بود که آیا اگر در زیاده روی آدم میفهمه که آدم روحیه خصام پیدا میکنه، آیا در کم گذاشتن هم که اسراف دو ورداره آیا این اتفاق باز میفته؟ خدا تو قرآن خیلی تعبیر جالبی هست، حالا از مجموع آیات که در مورد فرطع افراط و اسراف و مبذرین بذره اومده، ظاهرا هر کس در امری کم میگذارد حتما یه جایی یه چیزی رو زیاد میگذارد، حالت فقط کم گذاری نداریم. فقط اون آدم فقط کم گذار یه جاهایی هست که داره زیاده روی میکنه و در نهایت همون صفت رو دوباره پیدا میکنه. بله بله در این حد فرق.
من داشتم سوره رو میخوندم به یه چیزی برخورد کردم و توی جلسه یکی که با پیشگامانم داشتیم به این توجه کردیم که صفت رحمان خدا توی این سوره خیلی تکرار شده و کلن صفت رحمان توی بیشترین سوره که تکرار شده سوره مریمه. بعد داشتم به این حالا ویژگی لطافت و اونها در واقع فکر میکردم، فکر میکردم که این خدا که توی این سوره خودش رو با صفت رحمان معرفی کرده در واقع شاید یه جوری بخواد ما رو از اون اسراف دور بکنه، مثلا بگه که ما اگه بخوایم از اون اسراف دور بمونیم باید این صفت رحمان رو توی وجود خودمون افزایش بدیم یا این لطافت رو افزایش بدیم. نمیدونم بعدش هم درسته یا نه، ولی
حالا این همونیه که عرض کردم حد وسط میخواد دیگه، انشالله در جای دیگه قرآن ثابتش میکنه. خوبه، حالا فرضش که خوبه آدم فکر کنه چه رابطه‌ای بین این وجود داره با موضوع اسراف. حالا شاید از این آیه حداقل الان نتونیم با این گزاره ها مستقیما به این نکته برسیم، ولی جای فکر کردن داره. از آیه 20 شروع میکنه بهانه های قوم مصرف رو بیان کردن. بالاخره قوم مصرف وقتی اسراف میکنه بعد توجیهش کنه دیگه، یه توجیهی بعد براش بیاره. اصطلاحتمون کیه الان؟ خب بس یه توضیح مختصر بدم. چی؟ نه هم ساعت رو دیدم دیدم دهانیم گویدش داخل. از آیه 20 شروع میکنه بهانه ها اینا رو آوردن و قالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم به ذالک من علم انهم الا یخرسون. یکی از علتایی که آدما به این سمت میرن اینه، میگه جمله رو نگاه، اگه خدا نمیخواست ما این کارا رو نمیکردیم، حتی خدا خواسته که ما این کارا رو کردیم دیگه. مگه نه اینکه عالم همش دست خداست؟ مگه نمیگید عالم دست خداست؟ خب اگه عالم دست خداست اگه میخواست نمیذاشت ما این کارو بکنیم دیگه. این جمله حرفه‌ای ها، مگه نمیگین توحید نابه جز خدا هیچی نیست؟ خب پس ما اگه این کارو میکنیم خدا خواسته دیگه. خب یکی بگه خب مرد خوب زن خوب، خب اگر عالم همش دست خداست پس تو چرا کاری که دوست داری داری انجام میدی؟ اگر عالم همش دست خداست تو چرا کاری که دوست داری انجام میدی؟ اگر که تا قراره به دوست دارم تو باشه، که خب بقیه عالم چرا مثل دوست دارم تو نیست؟ بعد خدا میگه این حرف که اصلا حرف چرت و پرتیه. ما لهم بذالک من علم، یک ذره علم در این جمله نیست. یعنی وقت فکر نکنید واو چه جمله عمیقی مثلا، نه این جمله اصلا عمیق هم نیست، یعنی جو عمیق نیستش. این هم الا یخرسون، اینا نیستن مگه اینکه خرسن. حالا خرس باستاد، خرس باستاد رو چی میگن؟ اینو بخونم. میگن هوه افت... این خیلی این تعبیریه که تو کتاب لغت آوردن، هوه افتعالون و اختلافون علاون من دون ان یستند الى اساس محکم. وقتی یه حرف چرت و پرتی رو میزنی، بعد به جای اینکه بری مستندش کنی هی پروبالش میدی، به این میگن یخرسون. یکی یه جمله ظنی رو، ظنی یعنی همینطوری دیگه، حالا ممکنه 2% هم احتمال داشته باشه، به جای اینکه بری اون حرف 2% رو مستند کنه هی بهش پروبال بده، هی بهش پروبال بده، هی ابعادش رو بررسی کنه، هی آقا این اصلا اصلش معلوم نیست درسته یا غلطه، چی شد؟ به این حالت میگن یخرسون. یخرسون یعنی امر غیر یقینی را هی بهش پرداختن، پروبال دادن، هی جو دادن، هی به بیانات مختلف مطرح کردن. آقا این اول مستند کن بعد برو از این کارا بکن. این آدما یخرسون بودن یکی از صفات همراستای با اسرافه. یعنی یه فرضیه، یه جمله، یه ذهنیت، یه علاقه، یه چیزی که ثابت نشده، هنوز معلوم نیست آیا حق است یا نیست. به جای اینکه اول بره لعلکم تعقلون بشه، اینو مستند کنه به یه حجتی، هی پروبالش میده، هی شلوغش میکنه، هی ابعادشو زیاد میکنه، هی جو میده، به میگن یخرسون. حالا یه استراحت بکنیم، این آیات بعدی همچنان بهانه‌جویا و ابعاد اینا رو متن